بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در فرمایشات مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریفه. عرض کردیم که نسبت به اون قسمت دوم از اون مطلب اخیر شیخ در دلیل دوم، ایشون 6 اشکال مطرح کرده که 5 اشکالش رو قبلا ذکر کردیم. اشکال ششم این است که می‌فرمایند اینی که شما حکم در شک در سبب را با خود شک مسبب در عرض واحد قرار میدید و بعد نتیجه میگیرید که چون در عرض یک دیگرن این حکم لاتنقض شامل شک در مسبب نمیشه، این فرع این است که اول شما ورود یا حکومت شک سببی در مسببی را اثبات بکنید و به عبارت اخرى می‌فرمایند این فرمایش شما اول الدعوا و اول الکلامه. شما اگر نتونید اثبات کنید ورود شک سببی بر مسببی را یا حکومت شک سببی بر مسببی را، چگونه میتونید بگید که این دوتا در عرض یک دیگر قرار میگیرند؟ اگر کسی بیاد هم ورود را و هم حکومت را رد کنه، مثل خود مرحوم اصفهانی، بگه نه حکومتی در اینجا معنا داره و نه ورودی از ناحیه شک سببی و مسببیه، اون وقت دیگه این حکم لاتنقض نسبت به شک در مسبب به مثل لاتنقض نسبت به شک در سبب خواهد بود. دیگه این معیتی که شیخ ادعا کرد به وجود نمیاد. معیت زمانی است که شما ورود یا حکومت رو اثبات بکنید. لذا بعد از این اشکال می‌فرمایند که خب ما حکومت رو به این بیانی که شیخ ذکر کرد مورد مناقشه قرار دادیم. میان یک کلامی رو هم قبلا هم اشاره کردیم، منتها ایشون یه دقت خاصی در این کلامم داره، این رو هم بیان کنیم. در ذهن شریفتون هست که مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن استاد ما مرحوم حائری آمده اخیر کلام شیخ انصاری رو گرفته، که اخیر همینهاییست که الان داریم درش بحث کردیم. فرمودن مرحوم نائینی ابتدای کلام شیخ رو عرض کرده، حائری اخیرش رو عرض کرده، خود ما اثنایش رو باید عرض بکنیم. این رو قبلا از مرحوم امام نقل کردیم. مرحوم اصفهانی می‌فرمان بین کلام حائری و بین کلام شیخ فرق وجود داره. مرحوم آقای حائری عبارتشون حالا خلاصش اینه، می‌فرماین الشک المسببی متأخرون طبعا عن السببی. خب شک مسبب تأخر داره، تأخر طبیعی داره از سببی. لأنه معلول ففی رتبت وجود شک سببی لا وجود للمسببی، در رتبه سبب مسبب نیست، در رتبه‌ای که شک سببی موجوده شک مسببی موجود نیست. و انما هو فی رتبت حکمه، خب این انما یعنی این هو، این شک مسببی در مرتبه حکم شک سببیه که اون چه که سبب شد امام بفرماید مرحوم حائری قسمت اخیر کلام شیخ رو گرفته، همین و انما هو فی رتبت حکمه ای است. شیخ فرمود ما که میگیم لا تنقص شامل شک مسببی نمی شود، برای اینکه لا تنقص و شک مسببی در یک رتبه واحد است، اول شک سببی میاد موضوع میاد، بعد حکم که لا تنقضه میاد. حالا چون فرض این شک مسببی از لوازم شک سببیه، پس لا تنقض و شک مسببی فی رتبت واحده و فی عرض واحده. اگر فی رتبت واحده شد نمیتواند شامل شک مسببی بشود. این بیان شیخ بود که خب اشکالاتی که در جلسه گذشته از مرحوم اصفهانی گفتیم به اضافه این اشکال ششم همه بر اساس همین محوره. این تعبیر در کلام حائری هم آمده که شک مسببی در رتبه شک سببی نیست، چون فرض کردیم معلولشه، پس کجا قرار داره؟ در رتبه حکم شک سببی قرار داره. خب منتها بعد می فرماید فاذا لم یبق فی رتبت شک سببی مانع ان ترتب حکمه علی فلا محاله یترتب علیه حکمه. در خود رتبه شک سببی هیچ مانعی از شمول لا تنقض نسبت به او نیست، هیچ مانعی وجود نداره، لذا لا تنقض شامل او می شود. فلا محاله یترتب علیه حکمه فلم یبق للشک المسببی موضوعم. خب اگر این حکم شامل شک سببی شد و شک سببی نقض یقین به شک درش حرام شد، می فرماید که موضوعی برای شک مسببی باقی نمیمانه. این کلام حائریه طبق اونی که مرحوم اصفهانی نقل میکنه. بله عبارت رو بخونم رو دیگه. بله یه خورده تفاوتی به یه جون بحث چیش؟ کدوم قسمتش؟ الان میگم اون رو الان عرض میکنه باسم این عبارت ایشون هم اگه یاد داشت کردم از دورر و امام هم بهش اشاره میکنن اون رو هم عرض کنیم. خب عرض میشود که بعد مرحوم اصفهانی میفرماین این کلام حائری با کلام مرحوم شیخ بینشون فرق وجود داره. رو بیان مرحوم حائری اصلا شک مسببی صلاحیت برای معارضه با شک سعدی رو نداره. رو بیان حائری اصلا دیگه دوران بین تخصیص و تخصص نیست. رو بیان مرحوم حائری بعد از این که ما حکم را یعنی لا تنقض را در شک سببی جاری کردیم دیگه چیزی اصلا نداریم، موضوعی اصلا دیگه به نام شک مسببی باقی نمیمانه. اینطور نیست که بگیم خب آقا دوران بین تخصیص و تخصصه. خب لذا ببینید فرق بین کلام مرحوم شیخ عرض میکنم با مرحوم حائری طبق بیانی که اصفهانی میگه اینه، میگه رو کلام مرحوم شیخ مانع معیت این حکم با شک مسببیه، چون حکم لا تنقض با شک مسببی معیت داره در حالی که حکم باید مؤخر باشه، لذا این حکم شامل شک مسببی نمی شود. مانع رو شیخ اینطور بیان میکنه. اما مرحوم حائری یک بیان خیلی مختصرتر روشنتر میفرماد آقا مسبب مگه معلول سبب نیست؟ این یک. پس در رتبه سبب حکم سبب مشکلی نداره، مانعی از جریان حکم در سبب نیست. وقتی آمدیم در سبب جاری کردیم دیگه موضوعی برای مسبب باقی نمیمانه. لذا میفرماد رو بیان مرحوم حائری اصلا چیزی که صلاحیت معارضه با شک سببی داشته باشه ما نداریم، رو بیان شیخ داریم، اما اون معیت مشکل ایجاد میکنه و نمیگذاره که این مانع به فعلیت برسه. این هم عرض میکنم که خلاصه فرقی که مرحوم اصفهانی عرض میکنم که برای مرحوم حائری و کلام شیخ بیان میکنه. وقت بعد که کلام حائری رو نقل میکنه ایشون سه تا اشکال به کلام حائری داره. باز اشکال اول همون مطلبی است که برش مرحوم اصفهانی اصرار داره که شک مسببی رو شما چرا میاد میگید معلول شک سببی؟ ما شک سببی را نه به وجود عنوانیش و نه به وجود خارجیش سبب برای شک مسببی نمیدانیم. عرض کردم این تقریبا محوری ترین حرفیست که مرحوم اصفهانی داره و باید امروزم روی همین مقدار بحث بکنیم. این اشکال، اشکال اولیست که به مرحوم حائری داره. و اشکال سوم، حالا اشکال دوم مراجعه کنید، اشکال سوم میفرماید شما در متوافقین چه کار میکنید؟ شما در سبب و مسببی که متخالفینن میگید آقا با اجرای اصل در سبب دیگه موضوعی برای مسبب باقی نمیمانه. خب این در جاییست که تمانعی باشه، در جاییست که تخالفی باشه. اما اگر این دوتا سبب و مسبب متوافقانن، مثل کجا؟ مثل ملاقی و ملاقا. یه چیزی خورده به دست انسان، انسان نمیدونه این ملاقی نجسه یا نه. میگیم چرا شک دارید؟ میگیم نمیدونم دستم نجسه یا نه. خب ایشون میگه اینجا هر دو قاعده طهارت درش جاریه، هر دو هم در ملاقی ما طهارت جاری میکنیم، هم در ملاقا. اینجا تمانعی بینشون وجود نداره. باز به عبارت دیگه عرض بکنم، مرحوم اصفهانی برداشتش از کلام حائری اینه: در سبب و مسبب به نفس این که حکم در سبب جاری بشود دیگه موضوعی برای مسبب نیست، موضوعش از بین میره. و این رو تحلیل کرد مرحوم اصفهانی به این بیان که شک مسببی نمیتواند صلاحیت برای معارضه نداره. خب و فرمودین در جاییست که تمانع باشه، حتی عبارت ایشون رو ببینید، ایشون میگه که در روی کلام مرحوم حائری مانع عدم صلاحیت شک مسببی برای معارضه است. از لا ثبوت له فی مرحله شک سببی، شک مسببی در مرحله سببی وجودی نداره. خب و بعد ثبوت الحکم للشک السببی یستحیل شمول الحکم للشک المسببی، بعد از اینکه حکم برای شک سببی آمد دیگه محال از این حکم برای مسببی بیاد. لال عدم الموضوع کما هو ظاهر و تقریب فإنه لا يتكفل ارتفاع الموضوع حقیقتا و عنوانا. می‌فرماید درست ظاهر عبارت حائری این است که موضوع نیست، ولی واقعا این رو نمیخواد بگه. بل لأن احد المتمانعین اذا وقع یستحیل وقوع آخر. اگر مثل احد و ضدین میگیم آقا اگر یکی از دو ضد بیاد وجود ضد دیگه محاله، احد المتمانعین اذا وقع این وجود مانع دیگر این عرض میکنم محاله. بحث انتفاع موضوع و این که بگیم آقا موضوع شک مسببی رو از بین میبرد نیست، ولو این که در ظاهر عبارت مرحوم حائری این بود فلم یبقى لشک المسببی موضوعون، اما ایشون فقط روح کلام مرحوم حائری این است که این سبب و مسبب بینشون تمانعه. احد المتمانعین اگر موجود شد وجود مانع دیگه محاله. بین این که بگیم احد و ضدین میاد موضوع ضد دیگر رو از بین میبره، و این که بگیم با وجود احد و ضدین وجود ضد دیگر محاله، بینشون فرق وجود داره. و میخوام بفرمان روح کلام مرحوم آقای حائری اینه. اون وقت این تفسیر رو که میکنن برای کلام ایشون اشکال میکنن که خب شما در متوافقین که اونجا تمانعی دیگه وجود نداره، اونجا قابلیت اجتماع وجود داره، هم ملاقی طاهره هم ملاقا، شما در متوافقین این کلام شما جریان نداره. خب این باز نکته‌ای که مرحوم اصفهانی نسبت به کلام حائری داره. و ملاحظه کردید باز در اینجا اون اشکال اصلی مرحوم اصفهانی است که آقا شما فکر کردید سببی و مسببی، ارجد معناش این است که شک در مسبب معلول شک در سببه، در حالی که شک در سبب نه به وجود عنوانی نه به وجود خارجی دخالت در شک در مسبب نداره. خب حالا عرض کردم اون روز ببینید آقا اینجا از یک طرف مرحوم شیخ و مرحوم آخوند و مرحوم حائری و بزرگان مسئله رو دیگه مسلم گرفتن که آقا ما که بحث میکنیم آیا اصل در سبب حکومت یا ورود داره بر اصل در مسبب، جاییست که شک در مسبب این معلول شک در سببه. خب از یک طرف در میان قدما اونها برخیشون عرض کردن مسئله تعارض رو مطرح کردن، کلامی تتمه کلام شیخ انصاری علی الله مقامه رو در رسائل ببینید. منم خوبه یک اشاره‌ای بکنم تا باز یه مقدار ذهن شریفتون به عمق مسئله بیشتر توجه پیدا کنه. اجمالا میخوایم این رو عرض بکنیم، تو کلمات قدما که میریم اونجا یه مقداری مؤید این فرمایش مرحوم اصفهانی، متأخرین اینا آمدن مسئله ای که شک مسببی معلول شک سببیه مفروغ ان گرفتن و لذا میان مسئله حکومت یا مسئله ورود رو مطرح میکنن. حالا این چند تا نکته رو از عبارت ارمشات قدما عرض بکنیم. ببینید مرحوم شیخ انصاری اولا بعد از اینکه تحقیق در مسئله رو بیان میکنن میفرمان فعر المسئله غیر محتاجت الى اتعاب نظر، مسئله محتاج به اتعاب نظر نیست و لذا لا یتعمل العامی بعد افتائهی به استصحاب طهارت فی الماء المشکوک. آدم عوام وقتی بهش بگیم آقا این آبی که شک داری در طهارتش اینجا استصحاب طهارت جاری کن، لا یتعمل فی رفع الحدث و الخبث، میگه پس با این آب میشه رفع حدث و خبث کرد، فی بیعهی و شرائهی و ترتیب الاثار المسبوقت بالعدم علیه. این رو بیان میکنن بعد میفرمان یظهر الخلاف عن جماعت شیخ محقق علامه. حالا شیخ طوسی رو میارن محقق رو ذکر میکنن، علامه رو ذکر میکنن، فی بعض اقواله حتی میگن و جماعت من متأخر المتأخری، شاید مثلا مثل صاحب ریاض اینا باشه. مثالی میزنن میفرماین اگر کسی عبدی داره الان شب عید فطره و از این عبد خبر ندارد که آیا زنده است تا فطره او بر این مولا واجب باشه یا زنده نیست، میفرماید شیخ قائل است به این که فطره عبد واجب نیست. محققم در معتبر همین فتوار پسندیده، الان شک میکنه این زکات فطره این عبد واجبه یا نه. حالا این عبد مثاله، حالا اگر کسی خدای نکرده فرزند خودش مفقود شد الان در لیله فطر نمیدانه او زنده است یا زنده نیست، بله نانخور او محسوب میشه. چرا؟ عرفن که نانخور او حالا چند روزی نیستش، اگر کسی یه ماهی هم نباشه، اگر کسی یک ماه هم نباشه از نانخور بودن خارج میشه؟ نمیشه، نه خارج، نه نانخور، نانخور نه که همون شب باید پدر لقمه رو بذاره در دهان این بچه، عرف بگه آقا این زندگیشو این آدم داره اداره میکنه، ولو فرض کنید که حالا یه ماهی هم هست رفته جایی مهمون دیگری هم شده، شما اگر فرزندتون یک ماه بره جایی مهمون دیگه هم ماه رمضان رفته جایی دیگه باید درس و بحث و اینها، باز نونخور اونها حساب نمیشه. اگه
مهمون کسی شده باشه که نونخور
اون میشه، عرض کردم حتی اگر مهمان کسی هم بشه نونخور او حساب نمیشه. نون خور نیم که با یک غذا یه شب دو شب عرف باید بگه که آقا خرج این آدم رو این میده، ارتزاق این آدم با این شخصه. حالا دقت کنی، میفرماید که شیخ و محقق فتوا دادن به عدم وجوب فطره. خب بعد خود محقق در کتاب معتبر اونجا بعد از اینکه فتوای شیخ و پسنده این اشکال رو جواب داده که خب آقا اینجا ما استصحاب حیات داریم، گفته استصحاب حیات با اصالت و عدم الوجود تعارض میکنه، بحث سر و مسبب در حالی که اینجا شک در اینکه آیا فطر واجب یا نه مسبب است از اینکه آیا این حیات داره یا حیات نداره، ولی اینجا مسئله تعارض که هیچی بالاتر از تعارض آمدن شک مسبب رو مقدم کردن، گفتن اصل عدم الوجوبه، فطر واجب نیست.
اصل عدم الوجوب براعت یا استثناء
چی؟
اصل عدم الوجوب
اما براعت دیگه استثناء بکنه عدم وجوب فطرش رو برمه
استثناء.
حالا اینا دیگه تصمیم
براعت میشه خیلی وضعیت بدتر
اگر اونم باشه به قول شما بدتر میشه، حالا هم در استثنابش بکنیم، اما مسببیه، با اینکه مسببی هست این اصل عدم وجوب را بر اصالت الحیات و بقا اصالت البقا مقدم کردن که اون سببیه. اون وقت باز این فروع خوب دقت کنید، در همین جا بعضی ها آمدن گفتن آقا وجوب فطره رو تنظیر میکنیم به جواز عتق، بگیم چطور این عبدی که الان شما نمیدانید زنده است یا نه، لم یعلم خبرو، وضعش معلوم نیست، برخی گفتن آقا عتقش جایزه، گفتن همانطوری که عتقش جایزه پس فطرش هم واجبه. مرحوم محقق فرموده است که این استدلال هم اصلش رو قبول نداریم مقیس علی رو عرض می شود که و هم بین این مقیس و مقیس علی فرق وجود داره، یعنی باز این مقدار استقامت کردن که استدلال های این چنینی رو در مقابل اصالت و عدم وجوب الفطره جواب داده. باز در اصول معتبر
جوابش معتبر
چی آقا؟ نه دیگه فقط بخوام اشاره کنم دیگه، فقط اشاره کنم اینا مطالبی است که تو رسائل دیگه هست، آقا خودتون مراجعه کنید، من میخوام یه فضای ذهنی راجع به انظار براتون پیش بیاد، چون میخوایم ببینیم بالاخره ما در سبب و مسبب بگیم آقا مسبب اونیست که شکش معلوله، شک در سببه، خب اگه فرض معلولیت رو بکنیم که بحث نیاز نداره، اگر ما فرض کردیم این شک معلول شک در سببه، خب وقتی شما اصل در سبب جاری کردی او خود به خود از بین میره، حالا فرقی هم نمی کنه بگیم حکومت داره یا ورود داره. ببینید این یک جهت بحثه که ببینیم واقعا این مورد قبول همه است. خب اصفهانی که رد میکنه الان از کلام مرحوم شیخ و مرحوم محقق و اینا هم استفاده میشه، اونا هم چنین چیزی رو قبول ندارن، یعنی اونها هم اومدن اصل را در مسبب جاری کردن. اجازه بفرمایید ببخشید، اینجا یه بحث اینه که آقا اینو برای ما روشن کنید، اول یه بحث دیگه، یعنی یک چهره بحث این میشه که بیایم بگیم آقا نه، دو تا شک هست، اجرای اصل در یکی اثر شرعیش در دیگری ظاهر میشود، ولی این چنین نیست که اون بگیم شک که در اون معلول شک که در اینه. الان در همین مثال درسته ما اگر خیلی دقت بکنیم رو دقت عقلی میگیم آقا من چون نمیدونم این زنده است یا نه، نمیدونم فطره برش واجبه یا نه، ولی از نظر عرفی معلولیت وجود نداره. یا آقا نمیدونم حالا الان من تا سال گذشته من فطره ای رو میدادم، امسال هم واجبه بر من یا نه. و لعل، حالا بخوام این عرض کنم، لعل اصلا توجهی به این شکی در حیات سبب است برای شکی در مسئله فطره نداشته باشه. ما ممکنه بیم رو دقت عقلی بیم آقا به دقت عقلیه این شکی در وجوب فطره معلول شکی در اینه، ولی خب لعل عرف اصلا به این توجهی نمی کنه. آقا شک داره فطره برش واجبه یا نه، از عدم وجوبه. حالا ما بگیم آقا به دقت عقلی این شک تو از یه شک ارتکازی دیگهی ناشیه، اصل رو ببر در او جاری کن، عرف به این توجهی نداره. یعنی ما این معلولیت و معلولیت عقلی که نمیگیم هست که، چون از اول خود شیخ و دیگران همه گفتن آقا این ترتب در اینجا ترتب عقلی نیست، این یه اثر شرعیه. حالا آیا باز باید عرف هم به اون شک در سبب توجه داشته باشه؟ یعنی فقیه هم که میخواد اصل رو در سبب بیاد جاری کنه بگه آقا اینجایی که شک در سبب مورد توجه عرفه یا نه؟ اینو فقط در ذهنتون داشته باشید. من دو سه تا مثال دیگه هم که در اینجا مرحوم شیخ مطرح کرده عرض بکنم.
استصحاب عدم وجود فطره
ارکانش
چیه؟
اصل عدم ازلیه. این موقع فطره تا عرض می شود که قبلا یه زمانی که این عبد نبود واجب نبود، اما الان شک می کنم واجب یا نه از عدمش. ظاهر این عبارت نیست که عدم ازلی، چون غیر عدم ازلی که چیز دیگه معنا نداره. نمیتونیم بگیم آن روز قبل که فطره برایش واجب نبود امروز هم بگیم برایش واجب نیست، اون روز قبل اصلا موضوع عید نبوده. چی؟ میدونم در یه فطرتی موجود شده، باز بر میگردیم به همون حکم عام در جایی که شک داریم. خب ببینید در اونجایی که کسی شک در حدث میکنه، یه کسی از خوب دقت کنید آقا اینجا رو این مثال دوم رو، شاید این مثال دوم در این نکته که من عرض کردم روشن‌تر از مثال اول باشه. یه کسی وضو گرفته قبلا، الان میخواد با این وضوش نماز بخونه، شک میکنه حدثی رخ داده یا نه. خب اینجا استصحاب طهارت داره، با استصحاب طهارت میره نماز بخونه. از یه طرف شک میکند که آیا این نمازی که خون ذمه این شخص از اون واجب بری شد یا نه. اینجا اصل عدم براءت ذمه به نمازی است که با این طهارت استصحابی خونده.
شک
بیمه اجزه شما محقق ازش سوال کنیم که آقا شما اینجا چه میکنید؟ میگه اینجا معارضه وجود داره بین استصحاب طهارت و بین اصل عدم براءت ذمه به این نمازی که با طهارت استصحابی خوندیم. میفرماید معارضه وجود داره. البته شیخ میفرماید که ما وقتی روایات استصحاب رو گفتیم، استصحاب طهارت که اینجا جاری میشه از روایات استفاده شد که اینجا معارضی وجود نداره و استصحاب اشتغال هم جریان نداره. اینو در اشکال به محقق میگه، اما بالاخره محقق معارضه رو در اینجا تصویر کرده. خب در حالی که کسی بیاد محقق بگه شک در مسئله براءت ذمه مسبب از این استصحاب طهارت. اگه طهارت بوده نماز صحیح، ذمه بری شده. اگه طهارت نبوده ذمه بری نشده. ولی به این جهت توجه نمیکنه و مسئله معارضه رو مطرح میکنه. باز یکی دو تا مثال دیگه میزنه ایشون و بعد مرحوم شیخ برای تصمیم میده که عده‌ای قائل به تعارضن، یک، یا قائل به تقدیم اصل مسببی هن، دو، و اونایی هم که قائل به تعارضن دو گروه هن. یک عده‌ای گفتن تساقط، یک عده‌ای هم گفتن باید جمع بین الاصلین بکنیم ما، که خب حالا اینم بحث داره که خب کیفیت جمع بین الاصلین به چه نحوی میشه که مرحوم شیخ در همونجا متعرضه. این اختلاف انظار این ما رو به یه مطلبی میرسونه و اون مطلب اینه که خب آقا بگیم معلولیت و علیت عقلی که مسلم در میان نیست، یک، اگر شک در مسبب عرفاً ناشی از شک در سبب باشه، خب وقتی شک در سبب و عرف بیاد حل کنه، خود عرفم دیگه سراغ مسبب نمیره. باید اینجا این مسئله رو مطرح کرد که بگیم موارد مختلفه. یه مواردی عرف به سبب توجه میکنه، اور شک که در مسبب رو معلول از شک که در سبب میدونه. اما یه مواردی هم هست که اور توجه نمی کنه. این مثال عدم وجوب فطره به نظر من از امثله ایست که اور هیچ به سببش توجه نمی کنه. عرف نمیاد بگه آقا حالا من شکم در وجوب فطره ناشی از این است که شک دارم که این حیات داره یا نداره.
شک
میکنه براش واجبه یا نه. ببینید عرض کردم در ارتکازش هست، اگر او رو احاله بدیم به ارتکاز میگه بله خب نمیدونم این زنده است یا نه، ولی عرف اون شک رو منشه این شک نمیدونه. میخوام این عرض بکنم همونطوری که در جاهای مختلف ما پای عرف رو به میدان میاریم. خب ببینید این نکته، این تعارض ما در کلام شیخ چجور حل بکنیم. از یه طرف میگه ترتب، ترتب عقلی نیست. خب ترتب عقلی نیست جاش میگذاره ترتب چی؟
شرعی.
خب یا این ترتب شرعی آیا در جاییست که عرف باید به هر دو توجه داشته باشه؟ یعنی عرف بگه آقا من یک شک در سبب دارم، یک شک در مسبب دارم، این مسبب شرعاً مترتب برای این سبب است. این جا خب روشنه که عرف خودش میاد اصل در شک در سبب جاری میکنه. ببینید ما بعد از دقت در مسئله و بعد از این که اگر ما ترتب عقلی بدونیم که اصلا دیگه بحثی وجود نداره، به مرحوم حائری و اینا که میگن شک در مسبب معلوله، بیما این معلولیت معلولیت عقلی مرادتونه، یکی از محل بحث خارجه. معلولیت شرعی مراده، معلولیت شرعی جاییست که عرف به این شک در سبب توجه داشته باشه. ممکنه یه جای عرف اصلا به او توجه نکنه، مستقیم بیاد اصلا مسبب جاری بکنه. اصلا لعله در همینجا همین رو بگیم، بگیم آقا عرف نمیاد بگه خب شما شک دارید در اینکه این حیات داره، نه استصحاب حیات بکنه. استصحاب حیات که میکنیم اصل شرعیش وجوب الفطره است. نه، کسانی مثل شیخ و محقق و علامه و جماعتی از متأخرین اینا گفتن فطره واجب نیست. ببینید آن بحث اینه، این اصل عدم وجوب فطره مسلم اصل مسببی نسبت به اون مسئله حیات، این مسلمه. ولی چه وجهی داشته که این فقها که کمم نیستن اینا آمدن اصل رو در مسبب جاری کردن توجه سبب نکردن؟ اجازه فرمایید، روایت خاص نداریم، چون این آقایونی مثل شیخ انصاری اینا میان آقای فتوا رو ما قبول نداریم، این استصحاب حیات میکنیم، با استصحاب حیات میگیم فطرش بر این شخص واجبه. ببینید هر چی ما تأمل کردیم هیچ راهی غیر از این نداره. شما اگر معلولیت عقلی رو بگی اصلا دیگه جا برای این نزاع وجود نداره. و وقتی سبب تکلیفش روشن شد مثلا مسببم روشنه. جایی برای این فرمایش مرحوم حائری و این اشکالات مرحوم اصفهانی بر مرحوم حائری نیست. از اون برم عرض کردم اونی که یه مقدار ما رو به فکر وادار کرد، خب مثل مرحوم اصفهانی چطور میاد محکم وای میسته میگه آقا اصلا این که ما بگیم شک مسببی من لوازم شک سببی و معلول اون هست ما قبول نداریم این رو، لا به وجود العنوانی و لا به وجود الخارجی. البته آقایونی که اهل دقتن و مراجعه میکنن به نهایت درایه، یک تهافتی اینجا در کلمات اصفهانی وجود داره، با اینکه اصفهانی خیلی مراقب تعابیرش هست و مراقب مبانیشه، ولی اینجا یک تهافتی هست. یه جایی حالا دیگه قلمش عرض طغیان کرده، میگه بر سبب به وجود خارجی مسبب برش بار میشه، ولی یه جایی میگه نه وجود خارجی هم دخالت نداره. پس ببینید این نتیجه این حرف ها، این فتوای شیخ و محقق و علامه، این حرف مرحوم اصفهانی، این فرمایشات شیخ انصاری ما رو به اینجا میرسونه، به این مطلب خیلی روشن. میگیم آقا شما که میگید ترتب عقلی نیست، این رو گذاشتید کنار، میگید مسبب اثر شرعی سببه، خب این اثر شرعی در کجاست؟ در جاییست که عرف به شک در سبب چه بکنن؟ توجه بکنه. هر جا، یعنی واقعا نمیگه یکی از جایگاه‌های خوبی برای عرف شد، هر جا عرف به شک در سبب توجه نکرد، مثل اون مسئله عدم وجوب فطر و استصحاب حیات، ما میم استصحاب رو در همون مسبب جاری میکنیم، مشکلی هم نداره. هر جا توجه کرد اصل در سبب جاری میشه، دیگه موضوعی برای مسبب باقی نمیمانه. این حالا چیزی که به ذهن حقیر رسید در این بحث، عرض میشود که حالا خودتونم باز دقت بکنید تا دنباله ای بحث انشاءالله و صلی الله علیه و سلم. بله عرف ارتکازش همین هم میگه من توجه اون نمی کنم
از این که عرف مراد از عرف
عرف بله و عرف دقیقی آقا ممنونم باشد
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد